بسم الله الرحمن الرحیم. خب فرمودن قسم اول که آثار شرعیه باشد لا خلاف فی ثبوته تعبدن و عملیا به دلیل استصحاب، چه این که ما بگیم مفاد دلیل استصحاب ارشاد است به عدم انتقاض، در حقیقت با تعبد به بقاء متیقن، چه بگوییم ارشاد است به عدم انتقاض با عنایت به تعبد به بقاء خود یقین، و چه بگوییم نهی از نقض عملی یقین است در جایی که شک وجود دارد. حالا یک بیت اینا رو میخوان محاسبه بفرمایند. بحث البته اینا به بحث دقیقی است و دو جور میشه این رو بحث کرد، میشه خیلی گسترده بحث بکنیم، میشه به اجمال. گسترده بحث کردنش مبتنی برای این استش که یه مقداری هی برگردیم به حلقه ثانیه و بحثه که در حلقه ثانیه بوده رو تکرار بکنیم. عرض کنم که آن شما دیگه که پاشید از جاتون پاسید همین پنجره رو بکنید، این پنکه هرم زیاد شد حیات اینگاه داره باد میاد، این درخت های تکون مخوره، حالی یا نمیم این درخت هاش رو ویبره است، یعنی که واقعا باده بالاخره حیات فیضیت ممکنه از این تکنولوژی های پیشرفته های تک داشته باشن، اینجا درخت ها رو تکون بدن، بالاخره هر چیزی ممکن. فیضیه جایی بسیار با عظمتیه، این چیزا که این تکنولوژی ها این فناوری ها که چیزی نیست برای چیز. خیلی خوب عرض کنم که نه چالا مزاح میکنیم، عظمت این جاها به فناوری و اینها نیست، انسانهای بزرگیست که اینجا بودن و تحصیل کردن، تدریس کردن، فعالیت کردن، و انسانهایی که در اینجا به شهادت رسیدن، به خود همین مدرسه به شهادت رسیدن، در یورش نیروهای سواک در لباس دهقانان، چقدر بی انصاف در لباس دهقان که یه دهقان حمله کردن به فیضیه برای کشتن طلاب میشه، و بالاخره اینجا کل خون شهید به زمین دیخته، کل علمای بزرگ که تحصیل کردن، تدریس کردن، چه نماز شبها اینجا خوندن، چه ختم قرآن ها توی این مدرسه انجام شده، چه عبادت ها، چه روزهایی که به روزه گذشته. لذا اینا عظمت امثال این مدرسه به این جور بگذاریم بر تقدیر. خب یک به یک حال حساب بکنیم. اولیش این بود که تعبد به بقاء متیقن باشد. این تعبد به بقاء متیقن هم فرمودن تنزیله. بفرمایید که مشکوک الطهاره است، الطهارت المشکوکه است، منزلت الطهارت المتیقنه. مستشکل اشکال میکنن، میگن که اینی که شما میگی در اون اثر مباشر، اون اثر شرعی که مستقیما بر مستصحب بار میشه، خیلی خوب تا اینجا رو حرف نداری، اما وقتی چند تا واسطه میخوره و جلو میره، این دیگه اینقدر جوره زیاد نیست که دیگه تنظیر مگه تا کجا رو میتونه پیش بره، یه کمی دیگه جلوتر که نمیاد دیگه. خب توجه کنید از این به بعد دیگه هی ما میگیم اثر اول، اثر دوم، اثر مباشر، اثر غیر مباشر. اثر منظور هم حکمه، حکم شرعی اولی، حکم شرعی دومی. رو کدوم مثال هم اینا رو پیاده میکنیم؟ رو مثال سوم اول درس. اول درس رو بیارید القسم الاول، اون مثال سومیه. و قد یکون المستصحب موضوعا، دیدا دیدا بله. مثال من یه بار بخونم چون من همش باش کار داریم، ببینید مثال چیه. و قد یکون المستصحب موضوعا لحکم و حکمه به دوره موضوع لحکم آخر. مستصحب اونی که ما استصحاب کردیم خودش موضوع است برای یه حکم، باز خود حکمی که روی این مستصحب بار شده این موضوع شده باز برای یه حکم دیگری. حکم اولیه رو میگیم اثر اول، حکم دوم میگیم اثر دوم. خب مثال میزنن چون ما حالا با مثالش کار داریم، یعنی نه که با مثال کار داریم، میخوایم ببینیم بحث جلو میریم با مثال جلو بریم که آیان بهتر متوجه بشن. عرض کنم یک کمی پیچیدگی دارد بحث ما اینجا، لذا اگر میگم که سرعتمون هم کم شد یک دفعه ای، عرض کنم که تعجب نفرمایید. کطهارت الماء، خب طهارت الماء مستصحب ماست، ما استصحابش کردیم قبلا پاک بوده، این شک میکنیم نجس شده نه، اینو استصحاب میکنیم، بس مستصحب ما طهارت الماء. طهارت الماء کدوم ما؟ الذي يغسل به الطعام المتنجس، اون مایی که باهاش یه غذای نجسی را آب میکشن میشورن، مثلا یه گوشتیه، گوشت نجسی هستش، اینو آبش میکشن. فإنها موضوع لطهارة الطعام وهي موضوع لحلیته. آقا اگر این گوشت طاهر نباشد میشد ما این رو مصرف بکنیم؟ نه. خب پس اولا ما استصحاب میکنیم طهارت الماء رو، حکمی که بر این مترتب میشه طهارت الطعام. خود این حکمی که گفتیم یعنی طهارت الطعام باز موضوع میشد برای بفرمایید حلیت اون طعام، حلیت اکل اون، امکانی که بتونیم بخوریمش. آواده شد مثلا؟ خیلی پس مستصحب مشخص باشه، حکم اول طهارت گوشته، گوشت اون غذا هست، حالا هرچی اون طعامه، حکم دوم حلیت اون غذا هست. ار مثلتون که ما حالا گفتم گاهی به جای حکم میگن اثر، اثر اول اثر دوم. مستشکل چی میگه؟ میگه اگر شما طهارت رو دارید استصحاب میکنید، مستصحب شما اینه و تعبدتون هم به بقای متیقن هست، متیقن هم همون طهارت دیگه، شما قبلا یقین به طهارت داشتید، حالا شک در طهارت کردید، خب متیقن شما طهارت هست، اینم تنزیلیه، یعنی مشکوک را آمده نازل منزله متیقن در نظر گرفته. این خیلی زورش برسه این میتونه اون حکم اولی رو برای ما درست بکنه، نه احکام بعدی. چطور؟ چون میگن آقا ببینید اصل در موضوع این است که موضوع حقیقتا و واقعا احراز بشود، احراز موضوع باید حقیقتا و واقعا رخ بده، ما موضوع تعبدا تنزیلا نداریم. خیلی خوب، حالا شما میگید دلیل استصحاب اینجا هست و با تنزیل درستش میکنید، باشه حکم اولی رو میپذیریم، اما در مورد احکام دیگه این رو نمیپذیریم. پاسخم یک کلمه است، نه خیر، ما این اصل شما رو قبول نداریم، این که میگید حتما باید موضوع احرازش حقیقتا و یقینا حاصل بشه، ما اینو قبول نداریم، نه میتونه موضوع تنزیلی باشه اشکالی ندارد، و همچنان که این توانست موضوعی باشد برای اثر اول یا همون حکم شرعی اول، باز این میتونه کش پیدا بکنه، باز حکم او بشه و موضوع برای حکم ثانی، این از این پیش اشکالی ندارد. او حرفی که شما میزنید دلیل میخواد، چون دلیل ندارید که ادعا میکنید. واضح شد مطلب؟ خیلی هی که من میپرسم واضح شد مطلب جسارت نباشد، بجرد که میخوایم اگر نشده باز بگیم، چون بلا فانقیل هادا یسحو به نسبت الال اثر شرعی المترتب علی المستصحب مباشرتن، این مطلب صحیحی هست نسبت به اون اثر شرعی. حالا فهمیدیم اثر شرعی یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه حکم شرعی، حکم شرعی که اولین حکم شرعی، اولین حکم شرعی که بر طهارت الماء حاصل شد چی بود؟ مترتب شد چی بود؟ طهارت الطعام. طهارت الطعام حکم اولمون دیگه، چون این آب پاک بود و ما این طعامو با این آب شسته بودیم، آب کشیده بودیم، لذا این طعام هم شد پاک. این نسبت به اون حکم شرعی که مباشرتا مترتب و مستصحب میشه قابل پذیرش. ولا یبرر ثبوت الاثر الشرعی، یه غیر المباشر اضافه کنید، ولا یبرر ثبوت الاثر الشرعی غیر المباشر، این دیگه توجیه نمی کند ثبوت اثر شرعی غیر مباشر را، که چیز چه بیجی که دارد؟ المترتب على ذلك الاثر المباشر، این حکم شرعی غیر مباشر یعنی غیر مستقیم، این مترتب است بر آن حکم شرعی مستقیم، این رو سوار شده دازه، این رو کوله او وایساده. بله؟ حکم دوم که میشه چی؟ میشود حلیت طعام، حلیت قضا. حکم دوم حلیت قضا بودش. ما می‌خواستیم به اون برسیم دیگه، اصلا اینا همه بهانه بود. می‌خواستیم دیگه قصه بهانه رو نمیگم براتون، طول می‌کشه. بالاخره همه اینا بهانه بود، اصل کار چیز دیگه‌ای بودش. بله، عرضم که و ذالک. حالا چرا؟ لأن الاثر المباشره لم یثبت حقیقتاً. ما اثبات حقیقی می‌خوام، این باید حقیقتاً اثبات بشه. احراز حقیقی و واقعی می‌خوایم. لم یثبت حقیقتاً لکی یتبعه اثره، تا اینکه از او تبعیت بکند اثرش، یا یتبعه یا یتبعه در پی او بیاید اثرش. لأن التنزیل ظاهری لا واقعی، این تنزیل تنزیل ظاهری است و واقعی نیست. چرا تنزیل ظاهریه؟ خیلی خوب، منتها سه خط بالاتر اینو گفتیم در جلسه قبل. منوط به شکه او ظاهریتهی و اناتتهی به شک، دو خط بالاتر، سه خط بالاتر، چون منوط به شک، چون شک درش اخذ شده، چون شک درش اخذ شده. عرض مثلا لأن تنزیل ظاهری لا واقعی، این که تنزیل واقعی نیست، تنزیل ظاهری هستش. عرض مثلا تون که پس به وسیله استصحاب، عرض مثلا تون که استصحاب طهارت ما اثبات نمی شود، این که قضایی که به وسیله این شسته شده است هم حقیقتاً طاهره، نه چنین چیزی ثابت نمی شود. و انما ثبت الاثر المباشر، تازه اونم تنزیلن و تعبدن، فقط همون حکم اولی، اثر مباشر، حکم مباشر، او ثابت می شود، ثابت شده است، اونم تازه تنزیلن و تعبدن. فکیفه یثبت اثره، دیگه اثر او دیگه چطور بخواد ثابت شه؟ یعنی اثر و ذلک الاثر المباشر، حکمی که بخواد تازه بر اون اثر مباشر بار بشه، دیگه او چطور میخواد ثابت بشه؟ کان الجواب، پاسخ، کان الجواب انه یثبت بالتنزیل ایضا، پاسخ این است که نه خیر، با تنزیل هم ثابت میشود. اذ ما دام اثبات الاثر المباشر کان اثباتا تنزیلیا، تا زمانی که اثبات اون حکم مستقیم که همون طهارت الطعام باشد، حکم اولمون طهارت الطعام بود دیگه، او عرض مثلا که اثبات تنزیلی انجام شده است نسبت به او، فمرجعه الى تنزیله منزلت الاثر المباشر الواقعی، این تنزیل شده دیگه، بازگشتش به چه چیزیه؟ بازگشتش به این است که او تنزیل شده است به منزله حکم مستقیم واقعی، اثر مباشر واقعی. و هادا یستتبع ثبوت الاثر الشرعی ثانی تنزیلا، باز این به دنبالش میتونه اثر شرعی دوم رو، حکم شرعی دوم رو تنزیلا بیاورد. و هاکذا حکم سوم، حکم چهارم، فرض کنید باز حلیت طعام این موضوع بشود برای مثلا چی؟ برای جواز خرید و فروشش. اگر شما حلیت طعام ثابت کردید، باز حلیت طعام میشه موضوع برای حکم به جواز بیع و شرائش. باز حکم جواز بیع و شراء موضوع بشه برای حکم دیگری. ها کذا، همینطور شما برید جلو، این اشکالی نداره و همه رو میتونه ثابت کنه. میخواد الان یه خطی هم بنویسید، بنویسید و به عبارت اخرى، و به عبارت اخرى، گاهی این عبارت های آقای صدر پیچیده میشن، یعنی ما از بس غیبت کفایه رو کردیم اینجاها یقمونش هست بید. عرض کنم که عبارت های آقای صدر تو این قسمت یه مقداری بعضی ها پیچیده است و حل پیچیدگیش هم با تقریرات ایشونه. ما در تقریرات که نگاه بکنید اینا خیلی بازتر و مفصلتر بیان شده است. لذا این عبارت اخرى میگه آقا از کجای شما این مطلب عبارت اخرى رو در آوردید؟ اینا رو بعد شما تقریرات نگاه بکنید تا اینا در بید. و به عبارت اخرى یا لا یلزم، و به عبارت اخرى لا یلزم فی ثبوت الموضوع، لا یلزم فی ثبوت الموضوع ان یحرز الموضوع حقیقتا و واقعا، ان یحرز الموضوع حقیقتا و واقعا، بل یکفی ثبوته و احرازه، بل یکفی ثبوته و احرازه تنزیلا و تعبدا. وقتی تنزیلا و تعبدا اثبات شد دیگه میره جلو، مثل واقعی میمونه، همون کارکرد رو برای ما داره. خب و اما علی الثانی، بله این حیث لا دلیل است، دقت میکنید، حیث لا وقتی دلیلی ندارید شما کجا اون حرف میزنید؟ اگر شما اصل تنزیل رو پذیرفتید، تنزیل اصلا یعنی چی؟ نازل منزله اون واقعی دیگه، نازل منزله اوست. یعنی شما وقتی میگه الطواف بالبیت صلاتون، یعنی آقا کاملا این طواف باید احکام و آثار صلات رو داشته باشه، الا ما خرج به دلیل. بله ممکن است یه حکم اختصاصی صلات دارد طواف ندارد، اونجا رو با دلیل خاص ما اخراج کردیم، اونجا رو با دلیل خاص. چه مثلا دلیل عرض حضرتون که اجر احکام خاص طواف که در صلات نیست، یا بالعکس در صلات است در طواف نیست، همون آرامش بدن، عدم حرکت، رو به قبله بودن، در طواف اینا نیست، هم باید در حال حرکت باشد، هم باید پهلوتون به سمت قبله باشه، به سمت کعبه باشه، روتون نه به سمت مقابل باشد، که این سالهای اخیر که شیاطین حاکم بر حجاز به هتل عجیب و غریبی ساختن کنار مسجد الحرام، اصلا عجیبه در ارتفاع و در بزرگی، در بزرگی و عظمت به تکنولوژی که عرض کردم، اون از اون قبیل است، چیز حقیقتا شیطانی است، خیلی ناجوره. یعنی اصلا شما وقتی دور خانه کعبه دارید طواف میکنید، به اون ضلعی میرسید که دیگه از اینجا که میخواید بپیچید، از یه زاویه میخواید بپیچید که یه دفعه این هتل مقابل چهرهتون قرار شه. ناخودآگاه عموم طائفین و حجاج چششون میدوزه به این عظمت این هتل، چششون میگیره عظمت شیطانی او، چیز عظیمی است. من حتی از داخل غار حرا اونجا، سلام علیکم، از غار حرا اون انتهایش سوراخی داره، از سوراخش میشه مکه رو دید، یه سوراخی داره غار حرا انتهاش، شهر پیداست. یعنی اگر برای عرفم حضرتون که نگهبانی و دیدبانی هم میخوان استفاده کن، غار حرا مناسبه، یه غار کوچیکیست دیگه، کلش چقدر میگرد اندازه بسیار کوچیکی داره، یه نفری بتونه فقط توش نماز بخونه، همین مثلا انتهاش سوراخه، از سوراخ شهر مکه پیداست. وقتی شما سابقا اینطور بوده که وقتی از اونجا نگاه میکردن مسجد الحرام چشمشون رو میگرفته، خب با کعبه، حالا اینطور نیست، اول چیزی که شما چشمتون رو میگیره اون هتل است. هتل اصلا ناخودآگاه هاتون تصویری که شما از شهر دارید این هتل بیرون زده، اینقدر بزرگه، فوق العاده عجیب و غریبه. حالا اگر آقایان مشرف شدن که دیدن، اگر نه تو اینترنت ببینید عکساش رو، اصلا عجیب و غریبه، این از بس بزرگه، یه جوری ساختن که مسجد الحرام و خانه کعبه در مقابل اون هتل، البته به لحاظ مادی و ظاهری میگم، هیچ به نظر میرسه، هیچ، یعنی اصلا خیلی خیلی چیز عجیب و غریب شیطانی اونجا درست کردن. بگذاریم بر تقدیر، بله. خب منظور حالا میخوایم عرض میکنیم که در اینجا در طواف خانه کعبه، این باید پهلوی سمت چپ شما به سمت خانه باشد که از حجر الاسود آغاز میکنید و به همین ترتیب میره جلو، عرض مقصد چون که به خلاف عقربه های ساعت میچرخید، به خلاف عقربه های، بله بله، خلاف عقربه های ساعت میچرخید، بله سمت چپتون به سمت خانه کعبه است. خب در صلات که اینا رو نداریم، اینا رو شما با دلیل خاص اخراج کردید، در غیر اون صورت هر چه دیگر دارد او اینم دارد. حالا میگه اون تنزیل واقعیه، واقعی باشد، تنزیل تنزیله، چه واقعی چه ظاهری، دلیل نداریم تنزیل ظاهری چیزی کمتر داشته باشه. اما علی الثانی، خب مبنای دوم کدوم بود؟ الارشاد الى عدم الانتقاض لعنایت تعبد به بقاء نفس الیقین. حالا خود یقین مطرح بشد، توجه بفرمایید که عرض کنم خدمتتون، در مورد قبلی اشکالی که مطرح کرد اون صاحب قیل، اشکال به آثار غیر مباشر بود، اما اشکالی که اینجا مطرح شده که از همون خط اول هم مثلشون با همون کلمه اول با اشکال شد، فقط یستشکل با اشکال شروع می کند، اشکال اصلا به خود آثار مباشره. فرقش چی شد؟
در مورد قبلی اشکال به آثار غیر مباشر وارد شده بود، یعنی آثار مباشر رو پذیرفته بود مستشکل، میگه آقا آثار غیر مباشر رو نمیتونه ثابت بکنه، اما در اینجا اصلا از خود آثار مباشر شروع کرده است. میگیم آقا شما چی میفرمایید؟ میگن ببینید یقین چه کار میکنه؟ یقین میره سراغ متعلق خودش و متعلق خودش رو بر ما ثابت میکنه. مگر یقین طریق نیست؟ مگر کاشف نیست؟ طریق به چه سمتیه؟ به سمت متعلق خودش. دیگه نمیتواند امور دیگر رو که بر ما ثابت بکنه، که ته تهش میتونه فقط متعلقش رو ثابت کنه. اگر آمد اینجا شارع مقدس ما رو متعبد به یقین کرد، ما رو متعبد، چون قبل متعبد به متیقن بود، اینجا متعبد به خود یقین، ما رو متعبد به یقین کرد، گفت آقا به این یقین تعبد داشته باش. این بیشترین چیزی که ته تهش آخر زور این خواهد بود که همون حالت سابقه رو بار ما تعبدن بقایش رو ثابت کنه. بگه آقا حالت سابقه تعبدن باقیه، اما دیگه حالا چه حکمی برش بار میشه؟ نمیشه دیگه، اینا رو ثابت نمی کند. مطلب واضحه؟ خیلی. بله اگر شما بخواید آثار رو ثابت بکنید، مثلا اون حکم بعدی رو ثابت بکنید که خواهد در این بارش، حتی اثر مباشر را، حکم شرعی مباشر اون رو بخواید ثابت بکنید، اونجا باید یه یقین دیگری داشته باشید که او بتواند جداگانه ثابت کنید. فإن قیل، اگر کسی اشکال بکند که آقا این خیلی حرف جدیدیه شما میزنید، ما وقتی یقین پیدا میکنیم به آتش، یقین پیدا میکنیم به حرارت، یقین پیدا میکنیم به دود، یقین پیدا، مگه میشه اصلا من یقین پیدا کردم به آتش بعد یقین به حرارت پیدا نکنم؟ بگم نه، من فقط یقینم در دایره همون متعلق یقینه که همون آتشه. آقا حرارت چی؟ نه نمیدونم حرارت هست یا نیست، معنا نداره اصلا. هر کس بگید میخنده به شما، به قلب برمید. اون شخص مستشکل اصلی پاسخ میدهد که اینی که شما دارید میگید منظور یقین تکمینیه. بله در یقین تکمینی راست میگید شما، وقتی ما به شیء یقین تکمینی پیدا بکنیم به آثار اون هم یقین پیدا میکنیم، به آثارش هم یقین پیدا میکنیم، این درسته. اما در یقین تعبدی چنین چیزی ما نداریم، ما محدودیم به حدود دلیلی که آمده ما رو متعبد به این یقین کرده، بیش از این دیگه نمیتونیم جلو بریم. و اما علستانی فقط یستشکل و انه لا تنزیل فی ناحیت المستصحب على هذا التقدیر، اشکال میشد که اصلا تنزیلی در ناحیه مستصحب بر این تقدیر نیست. و انما التنزیل و التعبد فی نفس الیقین، شما که نگفتید مستصحب متیقن شما تعبد درش هست، میگید خود یقین تعبد هست، این مبنای دوم این بود دیگه. خیلی خوب. و غایت ما یقتضی، اون غایت اون چیزی که انتهای اون چیزی که اقتضا دارد، یقتضیه فاعلش التنزیل و التعبد فی نفس الیقینه، هر مثلا اون غایت چیزی که اقتضا دارد آن را تنزیل و تعبد فی نفس الیقین، یقتضیه ها ضمیر به همون ما برمیگرده، اما فاعل یقتضی میشد التنزیل و التعبد فی نفس الیقین. این تعبد و تنزیل در نفس یقین در نسبت خود یقین، غایت و انتهای چیزی که برام اقتضا می کند این است، کون الیقین بالحالت سابقه باقیا تعبدا بلحاظ کاشفیته، همینقدر. این که یقین نسبت به حالت سابقه این باقی است تعبدا، چرا؟ بلحاظ کاشفیتش، چون کاشفیت داره. و من الواضح ان الیقین بشیء انما یکون طریقا، یعنی کاشفن، انما یکون طریقا الى متعلقه و کاشفا عن متعلقه، لا الى آثار متعلقه، دیگه به آثارش کاری نداره. و انما یقع فی صراط تولید الیقین به تلک الآثار، و فقط قرار میگیرد در مسیر تولید یقین به اون آثار، یعنی آثار متعلق منظور هست، آثار متعلق، آثار متعلق، تلک الآثار منظور آثار متعلق است. لا الى آثار متعلقه، این الآثار الکلام عهده، یعنی از مثلا که همون آثار المتعلق، و الیقین المتولد هو الذی له طریقیه الی تلک الاثار. اون یقینی که متولد میشود اون چیزیست که طریقیت دارد به اون آثار، پس یقین تازه است. البته این عبارت و انما یقع فی صراط تولید الیقین به تلک الاثار و الیقین المتولد هو الذی له طریقیه الی تلک الاثار، این یه خط، این یه خط اگه نبودم تو این عبارت لطمه ای نمیخورد. یار آیست روی خود انان قلم از دست دادن، این اصلا خط ربطی به بحث ما نداره. یه دفعه ایشون وارد مثلا کتاب الاساس المنطقی للاستقرا شده است، مگر نه این اصلا ربطی به بحث ما نداره. چه جمله زائد است اینجا. ولی حالا خیلی از اون و انما یقع تون تلک الاثار یه خط زائدی است، نمیخوام بگم حرف بدیه، اما ربطی به ما نداره. مثلا اینجا شما میگو فتبت ولایت و امیر المؤمنین، در ضمن ولایت امیر المؤمنین هم از همینجا ثابت میشه. خیلی خوب ثابت، چه کار به بحث ما دارد؟ میگه آقا مگه اشتباهی؟ نه اشتباهی، ربطی به بحث ما نداره. فقط این حال دیگه ایشون البته به اون بی ربطی نیست، ولی خب الکلام یجر الکلام این رو فرمودن، مگر این در راستای بحث ما نیست. خیلی خوب. و ما دام طریقیت و کل یقین تختص و متعلقه، از اونجایی که تا زمانی که طریقیت هر یقینی اختصاص به متعلق خودش دارد، فکذالک منجزیته و محرکیته، منجزیت و محرکیتش هم اختصاص به متعلق خودش دارد، از این دایره خارج نیست. و علیه بنابراین فتعبد به بقاء الیقین بالحالت السابقه انما یقتضی توفیر المنجز و المحرک به نسبت الى الحالت السابقه. بنابراین تعبد بقاء یقین نسبت به حالت سابقه فقط و فقط اقتضا دارد توفیر المنجز و المحرک، وجود منجز و محرک را به نسبت الى نفس متعلقهی، به نسبت الى نفس متعلقهی ای الحالت السابقه. بله، لا به نسبت الى آثارها از شرعیه، دیگه به آثار شرعیه او کاری ندارد. خب فانقیل الیس من یکون على یقین من شیئن، آیا اینطور نیست کسی که به چیزی یقین دارد؟ برسید کنار کسی که مثلا به آتش یقین دارد. خب چنین کسی یکون على یقین من آثاره، برسید کالحراره کسی که به وجود آتش یقین دارد به وجود حرارت هم یقین دارد. نمیشه اصلا قابل تفکیک نیست. یکونو علا یقین من آثارهی ایضا. خب کان الجواب ان الیقین تکوینی به شیئین، اینی که شما گفتید یقین تکوینیه، نه تو بحث با که یقین تعبدیه. ان الیقین تکوینی به شیئین، بله یلزم منه الیقین تکوینی به ما یعرفه الشخص من آثاره، اون آثاری که شخص خبر دارد و میشناسد، بله به اون آثار هم یقین پیدا میکند. و اما الیقین و تعبدی به شیئن که محل بحث ما اینجا هستش، فلا یلزم منه الیقین و تعبدی به آثاره، این دیگه نمیتونه بذات متولد بکنه یه یقین جدیدی را. لأن امرهو هایش میخواد به همون یقین تعبدی، لأن امرهو تابع امتدادن و انکماشن لمقدار تعبد، در درازا و کوتاهی، درازی و کوتاهیش عرض کنم منظرتون که این تابع مقدار تعبد، میزان تعبد چقدر است، اینم در همون انبساط و انقباضش تابع اوست. بله همون انقباض، جمع شدن، کوتاه بودن. و دلیل الاستصحاب لا يدل على اكثر من التعبد باليقين بالحاله السابقه، دلیل استصحاب فقط همین مقدار رو میتونه ثابت کنه، نه بیشتر. و تحقیق بنویسید فی رد، و تحقیق بنویسید فی رد اصل الاستشكال المتقدم، یا اصل الاشكال المتقدم، اشکال کلمه هایست، بله فی رد اصل الاشکال المتقدم. حالا ایشون با این فنقیل و جوابش کاری ندارن، اصل اشکال رو میخوان پاسخ بدن. خب آی صد چی میگن؟ میگن آقا شما میگید با یقین تعبدی تنجزی برای اون حکم به دست نمیاد. حالا خب توجه کردید که ما اصلا تو این تیکه اصلا به آثار غیر مباشر هم کار نداشیم، حالا شما دیر آمدید به رفقا گفتید اثر که اینجا میگن اثر میگه حکم شرعی من او حتی احکام شرعی که به چند واسطه هم ثابت میشن کار نداشتیم تو این تیکه اصلا گفتیم حتی همون حکم شرعی مباشرش هم نمیتونه ثابت بکنه اونم نمیتونه منم تنجیز بکنه خب آقای صدر میگه تنجیز او نیازمند به این نیست که یقین تعبدی به او سرایت پیدا کنه بلکه کافی است صغرا و کبرای او به دست ما برسد کبرای او چیست؟ همون جعله صغرای او چیست؟ همون موضوعه خب در اون مثالی که ما عرض کردیم یعنی مثالی که خود مثال کتاب بود بفرمایید که صغرا و کبرا چی بود؟ بله؟ بله اون چی میگفتیم؟ میگفتیم آب طاهر است اینو استطاب کردیم خب؟ یه آبی بوده قبلا پاک بوده حالا شک میکنیم نجس شده یا پاکه استصحاب میکنیم طهارتشو پس طهارت الماء میشه مستحب ما یه حکمی بر این بار میشه اون چیه؟ حکم این است که اون غذایی که من با این آب شستم اونم طاهره ارمزتون که خب اینجا ارمزتون که طهارت الماء موجب طهارت غذایی می شود که ما این غذا رو با این آب شستیم عرض مذارتون که خود همون جعل ماست این همون کبرای ماست حکم شرعی اینه توجه کنید یه بار دیگه باشید اگر شما غذای نجسی را گوشت نجسی را چه می دونم هر چیز نجسی را با آب بکشید و بشویید این پاک می شود این حکم هست فهو طاهر کل شیء مغسول به ما ان طاهر فهو طاهر این جعل حکم هست آیا ما اینو داریم یا نداریم؟ این داریم این که متوقف به استصحاب نیستش که این قاعده شرعیه یه جهل شرعیه یه کبرای شرعیه این که تو رساله‌های عملی نوشته ما اصلا چیکار به استصحاب داریم دقت میکنیم این که واضحه خب این حکم میریم سراغ موضوع اینجا چیه؟ طهارت الماء. طهارت الماء را از کجا آوردیم؟ با استصحاب ثابت کردیم. اصلاً ما نیازمند یقین تعبدی نیستیم اینجا. یقین تعبدی شما کجا فقط لازم داشتید؟ به همون بحث طهارت الماء. خیلی خوب با پیش از اونم نمیخوام. تو فقط برای من طهارت الماء رو ثابت کن بعد برو. بعد کارشو کن. برو. من کبرای کلی و جعل کلی خودمو دارم چی میخواییم بگیم؟ میگیم شما نگران تنجزید نگران تنجیزید میگید آقا این حکم منجز نیست این حکم منجز بوده و هست این که عرض کردم حالا این بحثا میشه باز کرد میشه به اجمال گفت به اجمالش همین قدره بخواییم بازش بکنیم خود کش پیدا میکنه فقط یک کلمه بگم و اون این که در حقیقت اصل این اشکال مبتنی بر یک تفکیکی است که مرزای نائینی میان جعل و مجعول قرار میداد جعل و مجعول را دو تا چیز در نظر میگرفت آی صدر جعل و مجعول را یه چیز در نظر میگیره میگه مجعول همان صورت فعلیت جعل است وقتی جعل به من تعلق میگه جعل یعنی چی همون حکم شرعی همون حکم شرعی وقتی به من تعلق میگیره میشه مجعول لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا وقتی من مستطیع شدم این حکم وجوب حج به من تعلق میگیره میشه مجبور اما همونه دوتا چیز نیست میرزا این آینه چون میرون هم دیگه جدا میکرد لذا برای تنجزش اینجا دوچار مشکل میشه دقیقا مبنای بحث آقای صدر اینه که اینجا اشاره نمیفرمند تو مبناش اینه ما هم دیگه به همین قدر که اکتفا بکنیم نخواهیم وارد اون بحث بشیم البته اینو بحث کردیم در ابتدای حلقه ثالثه اصلا دو سال پیش اون وقت ما اینا رو بحث کردیم بحث جعل و مجعول و تفاوتش اینا رو بحث کردیم در حلقات قبلی هم به همین ترتیب اما منظور حال دیگه اینجا بذارید بیش از این وارد بحث نشیم همین قد از ما دریافت بکنید چون بحث رو و تحقیق ان تنجز الحکم بنویسید لا یحتاج الى یقین تعبدی بالحکم الفعلی ان تنجز الحکم بنویسید لا یحتاج الى یقین تعبدی بالحکم الفعلی بل ادامه عبارت بل چه چیزی یحصل ادامه عبارت یحصل به مجرد وصول کبرا میگیم ای آقا ما کبرا نداشتیم، اینجا درس مردونه است، فیضی اصلا خانوم را نمیده، میگه همین کبرا برسه تمام کار، وصول کبرا، کبرا به دست رسید؟ بگیم نه. میگه خب کبرا همون جعل دیگه، مگر جعل نه، کبراش جعلی از آب در آمد، کبراش جعلی از آب در آمد، در سال خطی که بله کبرا رسید، بگیم کی بود کبرا؟ میگه همون جعله، جعل همون حکم شرعیه. خیلی خوب، کبرای ما هم در همین حد اصفایی میکنیم. بعد مثلا تیه که وصول کبرا و هیل جعل، میگه و صغرا، صغرا رسید، میگیم صغرا دیگه که، میگه و هیل موضوع، این هم همون موضوعه. از هم خواستی که هیچی و هیچی، بله آقا، آره آشکاش، بله آشکاش، عرض هم خواستی که کبرا یعنی همون جعل حکم، همون حکم شرعی، حکم کلی، صغرا میشه موضوعش، موضوع حکم. خب فلیقین و تعبدی به موضوع الاثر، این یه الاول اضافه کنید، اثر اول، الاثر الاول، همون حکم اولی، حکم اولی. به نفسهی منجزون لذالک الاثر والحکم، این والحکم از تفسیر است، اثر رو خودش معنا کردن، این خودش به خودی خود منجز آن اثر و حکم است. و الم یسره، یه الیقین اضافه کنید، و الم یسر الیقین الا، یه نفس اضافه کنید، نفس الحکم، و الم یسر الیقین و الا نفس الحکم، اگر چه این یقین تعبدی به خود حکم نرسه. و منه یعرف الحال على التقدير الثالث، دیگه اینجا توضیح نمیدن، میگن مثلا در تقدیر ثالث هم که آسان‌تر میشه، اونجا چی بود؟ این که نقض، نقض عملیه، نهی هم نهی مولوی تکلیفیه، اونجا که اصلا سخن جری عملی است و مقتضای او چی بود؟ اقتضای عملی او چی بود؟ اقتضای عملیش این بود لا تنقضه عملا، بابا این یقین تو عملا نقض نکن، من کار ندارم تو الان یقین داری یا نداری، کار ندارم متیقن بر تو هست یا نیست، نمیخوام چیزی رو نازل منزل دیگری در نظر بگم، نه، اما عملا تو یقین تو نقض نکن، و خب این خیلی کار آسانتر هستش. و منه از این مطلب که ما گفتیم که حکم به سبب یقین تعبدی نسبت به موضوعش منجز می شود و لازم نیست یقین تعبدی به خود حکم سرایت بکند، یعرف الحال على التقدير الثالث فان اليقين بالموضوع، اي موضوع الاثر الاول، اي موضوع الاثر الاول. تو مثال ما چی بود؟ همون طهارت، بفرمایید که طهارت الماء بود تو مثال، تو مثلا وقوع طهارت الماء خب اضافه کنید، نه طهارت موضوع اولی که مستحب بودش، بله موضوع اثر اول نسید، و هوه طهارت الماء فی المثال المتقدم. خب فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحب، از اونجایی که خودش به خودی خود منجز حکم است، حکم کدوم بود؟ طهارت اون غذایی که ما با این آب شستیمش، از محضرتون که حکم این بود دیگه، طهارت الطعام المغسول بذلك الماء، اون غذایی که ما با این آب شستیمش. خب کان الجری على طبق حکمه، حکمه هایش میخواد به اون موضوع، جری عملی بر طبق حکم این موضوع، داخلا فی دائره اقتضائه العملی، بالای دائره اقتضائه العملی بنویسید لا تنقضه عملا، منظور اینه لا تنقضه عملا، اقتضای عملیش این بود لا تنقضه عملا، داخل در این هست. فیلزم، یلزم جری عملی بر طبق حکمی که برای اون موضوع مطرح شده بود، فیلزم این مطلب جری عملی به مقتضی النهی عن النقض العملی. خب فإن قیل اذا کان الیقین بالموضوع، ای المستصحب، همون موضوع اثر اول، اذا کان الیقین بالموضوع کافیا لتنجز الحکم المترتب علیه، اگر یقین نسبت به موضوع کافی است برای تنجز حکمی که بر او مترتب شده است، بنویسید بلا احتیاج، بلا احتیاج الى سرایت الیقین، بلا احتیاج الى سرایت الیقین الى نفس الحکم، الى نفس الحکم. بدون اینکه بخوایم بگیم یقین تعبدی به خود حکم سرایت کرده، فقط خود همین موضوع که مورد یقین تعبدی واقع شده بود کافی است برای ما. خب اگر شما اینطور میگید، فماذا یقال عن الحکم الشرعی المترتب على هذا الحکم، چی گفته میشود درباره حکم شرعی دومیه که مترتب است بر این حکم؟ بنویسید ای الاثر الثانی، ای الاثر الثانی الذي صار الاثر الاول موضوعا له، الذي صار الاثر الاول موضوعا له. این عباراتی که میگم بنویسید، اینا گمان میکنیم که خیلی مطلب روشن میکنه، یعنی بدون اینا خب خیلی مشکل عبارات اینجا خیلی از کردیم، ما ای غیبت کفایه رو کردیم، اینجا گرفتار شدیم. هر لحظه که عبارات نیاز دارد به مقداری متمم‌هایی لااقل در مقام فهم. البته اینکه آقای صدر نگفتن علتش هم هست که بالاخره برای ما مدرسین حلقات هم یه چیزی بماند دیگه. فقط البته خوب بودش یه کتاب راهنمای تدریس هم منتشر می‌کرد، این کارو نکرده. البته بارها هم گفتیم راهنمای تدریسش همین تقررات درس خارج ایشون هست، اونها رو حساب می‌بینن راهنمای تدریسه. از همین جاست آدم تأسف میخوره بعضی افراد تدریس میفرمایند این کتاب ها رو، یا حتی از اون بازه شرح مینویسن که الان مد شده، از شرح حلقات نویسی هم داره زیاد میشه، چطور اینا رو از خودشون میبافن، نمیکنن به تقریرات ایشون مراجعه کنن، یه حرفای از خودشون در نیارن به اون مرحوم نسبت بدن؟ بنده خدا حالا دستش هم دنیا کوتاهه. خب و کیفیت یتنجز، یتنجز کدوم؟ همین اثر ثانی. و کیفیت یتنجز هذا الاثر الثانی ما انه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الاول. میگه ببینید شما حکم اولی رو گفتید چون موضوعش متعلق یقین تعبدی قرار گرفته، یقین تعبدی نسبت به موضوعش هست، حکم اولم منجز میشه. خب تا اینجا ما چیزی نگفتیم، قبول باش. اما حکم دومی اون که دیگه موضوعش متعلق یقین تعبدی نیست، موضوع حکم دومی حکم اولیه. یه بار دیگه بگی، طهارت الماء موضوع است که استصحاب شده. خب این موضوع شده است برای حکم کردن به چی؟ به این که غذایی که با این آب شسته شده طاهرون. خب این حکم یعنی طهارت غذایی که با این آب شسته شده، این دوباره خودش موضوع شده است برای چی؟ برای حکم حلیت این غذا. خب این طهارت غذایی که شسته شده است به وسیله این آب، اینو گفتید منجزه. چرا؟ چون موضوعش متعلق یقین تعبدی واقع شده. باز خود این خودش موضوع واقع شده برای یه حکم جدیدی دیگه. این حکم اولی که موضوع برای حکم دومی، این که دیگه متعلق یقین تعبدی قرار نگرفته، این چطور میتونه او رو ارمغزر دیگه اون توفیلی و قفیلی و فلان از این حرفا؟ و نفر آخر گفت که این بگم تو کی هستی؟ گفت خودش میشناسه. از وقتی که رفت اونجا مهمونی و گفت این که، گفت توفیلیه، گفت این که، گفت قفیلیه، گفت این فلان فلان شده کیه؟ اون گفت دیدی گفتم میشناسه. حالا منظور این بالاخره یکی و ما چش به توفیلی قبول کردیم، میگید این به توفیلی یقین تعبدی، این بیاد. آقا دومی دیگه چه کار است؟ این گیر میکنه مطلب. بعد ایشون میفرمایند کان الجواب ان الحكم الثاني، ان الحكم الاثر الثاني در واقع ان الحكم الثاني الذي اخذ في موضوعه الحكم الاول لا يفهم لسان دليله، لسان دلش فهمیده نمیشد الا من مثلا جا انداختم. بله پس و کیف یتنجز ما انه لا تعبد بالیقین بموضوعه و هو الحکم الاول. چطور مگه؟ و هو الحکم الاول. من یه چیز عجیبتری هم دیدم، داشتم نگاه میکردم. این تیتر درس شما چیه؟ این همین، این بنده خدا خونده مقدار و مایست بطل استصحاب ده، این که غلطه که یه به اضافه کرده، کرده مقدار و مایست بطل بل استصحاب، نفهمیده این مقدار و مایست بطل استصحاب یه به پیش خودش به کتاب اضافه کرده. شهید صدر نمیشته مقدار و مایست بطل استصحاب، این یوسفت و یسفت خونده بعد غلط از آب دارون چیکار کنیم؟ شد درستناش کرده، گفته تو قرآن که غلط ندینیم، میگه شد درستنا هر مطلبی که مقدار ما یثبت الاستصحاب، مقداری که استصحاب او رو ثابت میکند رو کرده مقدار ما یثبت بل استصحاب ارشان خطبه. اینم همین علت هم همین بوده که اینو یوسفت نتونسته بخونه، یسفت خونده بعد غلط شد یه به اضافه کرده است دیگه. حالا این همین، خب حواسشون بوده، بله مقدار ما یثبت الاستصحاب، بله خیلی خوب. قال الجواب، بله. و از اون عجیبترین درس بندی هایی که کرده، من یه آقا رای پیداش بکنم یک بار میگم بیا آقا جوشون، بیا برادر من، تو یه دور یکی از این درس ها رو از رو بخون، فقط هم ترجمه کن، مفصل توضیح نده. این اگه کمتر از دو ساعت شد، آخه بابا این فقط روخانیش و ترجمهش بالای یک ساعت رو میکشه. روخانی و ترجمه ها، نمیگم روخانی نمیگم، روخانی و ترجمه، عبارت به عبارت شما ترجمه بکنید، نخواهیدم مفصل توضیح بده. بابا آخه این چه جور درس بندیه؟ کیلویی شما کیلویی کلمه شماری میکردی درس، بخواهید نباید حساب بکنید که بابا این توی یه ساعت درس، این شما داری لقمه میگیری برای یه ساعت درس، برای یه جلسه درس، لقمات باید اندازه باشه، نه گلوگیر نباشه. یعنی بچه احتمالاً کشته در کودکی، لقمه می‌خواسته بچه‌ش بده بخوره، لقمه گنده دادی بچه رو کشته، احتمالاً اینطوره. اصلاً حالا باید دید که فقط در مسائل علمی بعد لقمه می‌گیری یا که در همه امور. بله آها بله، نه نه شما دیگه اونقدر کارو جدی نگیرید، بله مزاح می‌کنید، بله نه گفتم که کارش نداره، میگه فقط بیا خودت بخون امتحان کنی ببینیم چه جور میشه. قال الجواب ان الحكم الثاني الذي اخذ في موضوعه الحكم الاول لا يفهم من لسان دليله الا ان الحكم الاول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني. حكم اولی با کبرایی که داشت، کبراش چی بود؟ این که آقا كل طعام طاهر يجوز اكله، نه اصفایی میکنم عرض محضرتون که این حکم اول کبراش این نمیشه، کبراش این نمیشه، عرض محضرتون که کبرای حکم اول همون است که اون غذایی که با اون آب شسته شده اون طاهره. خب صغراش چی میشه؟ این که اون آب پاکه. اون صغرا و کبرا یعنی اون قضیهی که داشتیم در حکم اول، او کلش آمد شد صغرا و موضوع حکم دوم. الا ان الحکم الاول بکبراه و صغراه موضوع للحکم الثانی، و حکم ثانی عبارت است از کل طعام هر مثلت که طاهرن یجوز و اکلو، حلیت طعام بفرمایید که طاهر. و المفروض انه محرز کبرن و صغرن، مفروض هم این است که این حکم اول، انه هایش مخواهد به حکم اول، هم به لحاظ کبرا و هم به لحاظ صغرا محرز است. میگیم آقا این کبرا و صغرا رو باز ما نفهمیم چی بود؟ میگن جعلن و موضوعا، کبرا میخواهد به جعل، صغرا هم موضوع. و هادا هو معنى اليقين به موضوع الحکم الثاني، منظور ما از یقین به موضوع حکم دوم همینه. خوب عنایت بکنید، حالا بعدم خواستید یادش بکنید که منظور پس از یقین به موضوع حکم ثانی، یقین وجدانی و حتی یقین تعبدی نیست. ما اینو نمیگیم یقین به حکم ثانی، که شما مستشکل بگید که در اینجا نه یقین وجدانی هست و نه تعبدی، بلکه منظور وصول کبرا و صغرای حکم اوله. صغرا و کبرای حکم اول رسید، بله رسید، پس تمام حکم دوم بار میشه، حکم دوم بار میشه، همین مقدار. فیتنجز الحکم الثانی کما یتنجز الحکم الاول، حکم اول که هذا الماء طاهر و هذا الطعام المغسول بذاك الماء طاهرون ارمزت میگه اینم خب ان طهارت الطعام المغسول بالماء طاهر این حکمی بود که حکم اول ما بودش. خیلی خوب به حمد الله تمام شد. القسم الاول یعنی آثار شرعیه با تمام فراز و فرودی که داشت و پیچیدگی هایی که داشت و ما هم سعی کردیم که ساده توضیح بدیم که بیشتر خودمون اضافه نکنیم بر غموز عبارات و از توضیحات زیاده از حد بپرهیزیم. انشاءالله باشه طلبتون در بحث خارج توضیحات مفصلتر البته اگر لازم باشد. ثابت شد که لا خلاف فی ثبوت آثار شرعی تعبدن و عملیاً به دلیل استثناء. اما بریم سراغ دسته دوم، آثار و لوازم عقلی یعنی اصل مثبت. خب همچنان که اونجا میگفتیم آقا ثابت میشود حتما، اینجا میگیم ثابت نمیشود حتما، دقیقاً در مقابل او قرار گرفته است. خب میفرمایند که اینو در حلقه ثانیه هم خواندید و آشنا هم هست، در کتاب دیگه هم خواندید، در کتاب دیگه هم خواندید. و اما القسم الثانی فلا یثبت به دلیل استصحاب، آثار و لوازم عقلیه عادیه بفرمایید غیر شرعیه غیر نقلیه اینها ثابت نمیشود. لانه ان اريد اثبات اللوازم العقليه به ماهیه، فقط اگر فقط شما به دنبال اثبات لوازم عقلیه هستید از آن جهت که لوازم عقلیه هستند، این چه ربطی به شارع دارد؟ این چه کار به شارع دارد؟ الان مثلا باران میبارد، بعد مثلا شما شک میکنید کماکان باران میبارد یا نه، استصحاب کنید نزول مطر را، این چه کار به شارع دارد؟ این به هواشناسی مربوطه، به شارع چه کار داره؟ بله خداوند خالق بارانه، خالق ابره، خالق آبه، خالق بخاره، این به امر خدا، اما خدا به ما هو خالقون، نه به ما هو شارعون، به شریعت ربطی ندارد که الان بارون میاد یا بارون نمیاد. میفرمان که لانه ان اريد اثبات اللوازم العقليه بماهيه فقط، یعنی ما کاری به آثار شرعیش نداشته باشیم، فهو غیر معقوله، یعنی امر غیر معقولی است. اذ لا اثر للتعبد بها بماهيه، اثری برای تعبد به لوازم عقليه از آن جهت که لوازم عقليه هستند نیست، مترتب نمیشه. و این اريد اثبات ما لهذه اللوازم من آثار و احکام شرعیه، اگر اراده شده است اثبات آنچه که برای این لوازم است از آثار و احکام شرعیه، یعنی میخواید واسطه قرار بدید موت زید را اینجا اثبات بکنید، بعد از اون نتیجه بگیرید که بعد الان جایز است ارث او تقسیم بشه، میگید آقا زید کنار دیواری بود که این دیوار خراب شد، بقاء زید را کنار اون دیوار استصحاب میکنیم، از این لازمه عقلیش میشه موت زید، بعد در نتیجه این میگیم بریم حالا ارث رو تقسیم بکنیم، جواز تقسیم الارث. و این که از همین لحظه خانومش باید عده نگه داره 4 ماه در روز دیگه مثلا خانومی که دیگه بشه به فرض مثال و هاکزا، عرضون خواهدتون که اینا رو شما خواهد اثبات بکنیم، این هم نمیشه. فلا یساعد علیه دلیل الاستصحاب علی تقادیر الثلاثه المتقدمه، دلیل استصحاب کمک نمی کند به این مطلب بر هر سه تقدیر. آقا خاطرتون هست چیا بود دیگه؟ میگه آقا دیگه آلرژی گرفتیم اون سه تقدیر این بودش که تعبد به بقاء متیقن، تعبد به بقاء خود یقین، و بگید که عدم نقض عملی، دوتاش نقض حقیقی بود که منطقه چجور؟ یکیش هم که نقض عملی بود و بفرمایید که نهی مولوی و تکلیفی. خب حالا یک به یک حساب میکنه. اما علی الاول، در اولی ما تنزیل داشتیم. ببینید در حلقه ثانیه توضیح دادن، ما دیگه باید شما رو ارجاع بدیم حلقه ثانیه، فقط یک کلمه میگیم، یعنی مثلا همین یک کلمه اصل مطلب است، نه که یک کلمه شو میگم بقیه رو، نه اصل مطلب همین است، اون تا حالا به تفصیل بخواید در حلقه ثانیه ببینید. کما اینکه عرض کردیم شارع به ما هو شارع فقط به امور شرعی کار داره. خیلی خوب، حالا از اینجا بعدش، شارع به ما هو شارع فقط میتواند در امور که ها یاد داشت به هاشه کتابتون بنید، شارع به ما هو شارع فقط، شارع به ما هو شارع فقط میتواند در اموری که خودش جعل و تشریع کرده دخل و تصرف نماید، دخل و تصرف نماید. و از جمله دخل و تصرفهایش و از جمله دخل و تصرفهایش تنزیل است. این که میگه این نازل منزله او باشد، دقت میکنید؟ مثلا اگه شاره بگه باران نازل منزله برفه، که حالا یعنی چی؟ چه حرفی شد مثلا؟ حالا باش باران نازل منزله برف، یک کسی میپذیرد از شاره؟ نه. یه وقت است بله یه چیز شرعیه، بله میپذیره، اما اگر نه یه امر تکوینیه، یا باران نازل منزله برف، خب ثم ماذا؟ بعدش چی حالا؟ دقت میکنید؟ اینه که کسی از شاره نمیپذیرد که. خب ببینید در حقیقت دلیل استصحاب این یه کلمه ایست که در واقع می‌خواستیم بگیم، این کلمه، این کلمه رو گفتم برای یه کلمه. در حقیقت دلیل استصحاب از چنین تنزیلی انصراف دارد. این که بخواد شاره در امور غیر شرعیه تنزیل بکند، دلیل استصحاب از یه همچین تنزیلی انصراف داره و شامل این نمی‌شود. خب می‌فرمان اما علی الاول فلان التنزيل، یعنی تنزيل مشكوك منزله المتيقن، لان التنزيل تنزيل مشكوك منزله المتيقن في جانب المستصحب انما يكون بلحاظ الاثار الشرعيه للوازم العقليه بالنسبه للعاديه والتكوينيه. اما مثلاً که این به لحاظ آثار شرعیه است، نه لوازم عقليه و عاديه و تکوینیه. کما تقدم فی الحلقه السابقه، البته نکته رو ایشون نفرمودن اینجا، نکته همین بود که دلیل استصحاب انصراف دارد از یه همچین موردی که در حلقه ثانیه فرموده بودن. خب و اما علی الاخیرین، دو تا دیدگاه دوم، خب یکیش چی بود؟ تعبد به بقای یقین، یکی هم که نقض، بفرمایید که عدم نقض عملی. خب و اما علی الاخیرین فلان الیقین بالحالت السابقه، دیگه متيقن نمیگن، میگن یقین. فلان الیقین بالحالت السابقه تعبدن لا يفيد تنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي، این افاده نمیکند تنجیز حکم شرعی که مترتب باشد بر لازم عقلی را. ارمازار کنید که این رو چنین چیز رو افاده نمی کنه. چرا؟ لأن موضوع هذا الحکم هو اللازم العقلی، برای اینکه موضوع این حکم، حکم کدوم حکم؟ همون حکم شرعی مترتب بر لازم عقلی، موضوع اونه. موضوع این حکم یعنی همون حکم شرعی مترتب بر لازم عقلی که خط بالا فرموده بود، موضوع این حکم هو اللازم العقلی. والیقین التعبدی بالمستصحب لیس یقینا تعبدی باللازم العقلی، بعد واضحه یقین تعبدی به امور شرعی تعلق میگیره، به تعبدیات تعلق میگیره، نه به امور عقلی و عادی و تکوینی، به اونا کاری ندارد. اصلا خبتون که خیلی خوب. و علی هذا الاساس یقال ان الاصل المثبت غیر معتبرن، به معنا ان الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقليه للمستصحاب. اصل مثبت یعنی لوازم عقلی مستصحاب به وسیله استصحاب ثابت نمیشد. یه نکته ای رو جلسه قبل تذکر دادیم، حالا باهاش کار داریم. البته ما تصور خاطئی داشتیم، فکر می‌کردیم همون جلسه قبل میرسیم به این بحث، ولی نه جلسه قبل که نرسیدیم که هیچ چیز، الان آخر این جلسه بهش رسیدیم. و اون این که تا الان هی میگفتیم آقا لوازم عقلی مستصحب ثابت نمیشود، تاکید کردیم لوازم عقلی مستصحب، آثار عقلی مستصحب، نه خود استصحاب. چرا؟ چون استصحاب پشتش به اماره گرمه، خبر زراره او رو ثابت کرده، اماره لوازم عقلیش رو ثابت میکنه، اما مستصحب پشتش به خود استصحاب گرمه و استصحاب توانه اون کار رو چی؟ ندارد. می فرموند که بله لا تثبت بهی اللوازم العقلیه للمستصحب ولل آثار شرعیه لتلک اللوازم، یا نه آثار شرعیه ای که واسطه بخورد میان مستصحب و اون آثار شرعیه، یه لازمه عقلی، لازمه عقلی اگر بیاد اصل مثبت بیاد، این نمیذاره اون ثابت بشد. نعم اذا کان لنفس الاستصحاب، بنویسید لل مستصحب، باز برای تاکید لل مستصحب، نه مستصحب منظورمون نیست، استصحاب، کلمه نفس هم ایشون آورده. نعم اذا کان لنفس الاستصحاب لازم عقلی، داره یه لازم عقلی باشه، داره یه اثر عقلی باشه، که حکم العقل بالمنجزیه مثلا، یه همچین موردی باشد، فلا شک فی ترتبه، یعنی ترتبه ذالک الحکم العقلی، شکی در ترتب اون حکم عقلی نیست. چرا؟ لأن الاستصحاب پشتش گرمه، لأن الاستصحاب ثابتون به دلیل محرز، این عرض مثلا تو استصحاب به وسیله اماره ثابت شده، این که دیگه نمیشه که فتترتب علیه، گوش شوخی شوخی با سیبیل بابام شوخی از کنم که نشد که فتترتب علیه، علیه هاش بخواد همون دلیل محرز، همون اماره، فتترتب علا دلیل محرز کل لوازمهی الشرعیه و العقلیه علی استواء، همه لوازم شرعیه و عقلیه استصحاب به نحو مساوی، هادا کله على تقدیر عدم ثبوت اماریت الاستصحاب کما هو صحیح. ما قائل شدیم به این که الاستصحاب اصل عملی و لیس بالاماره، اماره نیست، بله اصل عملی لوازم عقلیش، لوازم عادیش، لوازم تکمینیش، بفرمایید لوازم و آثار غیر شرعیش ثابت نمیشد، اصل مثبتش حجت نیست، این اصل عملی، اصول عملی اینطور هستن. اما امارات مثل خبر واحد ثقه، اونا چطور؟ اگر خبر واحد ثقه آمد به شما عرض مثلتون که مطلبی رو گفت، مثلا گفتش که زید فرض بفرمایید که زیر باران بوده، لازم عقلش اینه که خیسم شده باشد، شما اون لازم عقلی رو هم میپذیرید بدون هیچ مشکلی. بحثش باز در همین حلقه ثالث جلد اول سال گذشته تحصیلی البته گذراندیم، آقایانی که بودن در ذهن مبارکشون انشالله باشد، البته جسارت نمی کنیم عرض محضرتون که خب. اما اگر کسی قائل شد به این که استصحاب اماره است، هیچی کش، تمام این بحثای ما میره کنار، استصحاب اگر اماره شد باید بگوییم که لازم عقلیش هم حجته، آثار عقلیش هم حجته. سوال، کسی هم هست که قائل باشد استصحاب اماره است؟ بله، ما عرض کردیم قبلا، مثل مرحوم آیت الله خویی استاد خود همین شهید صدر، ایشون قائل به اماریت استصحابه. اما جالب است که باز هم بر مبنای آی خویی هم آثار عقلی استصحاب حجت نیست، چون اصلا ایشون آثار عقلی امارات رو هم مدت نمیدانه، لذا بازم مشکل حل نشد. کسی باشد که استصحاب رو اماره بداند، آثار عقلی امارات رو هم مدت بداند، اون موقع مطلب خوب میشه، اصلا اینطور حل میشه اینجا. خب خودش با اماره ثابت میشه، ولی خودش اماره نیست، خودش که اماره نیست، خودش اصل عملیه نیست، نه 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 نه، باز قاطی شده. ما تا الان داشتیم از لوازم عقلی مستصحب بحث میکردیم. ببینید مستصحب یعنی آن چیزی که شما استصحابش میکنید، مستصحب به وسیله استصحاب ثابت میشه. بعد میخوایم ببینیم حالا این مستصحبی که به وسیله استصحاب ثابت شد، این خودش یه سری آثار و لوازمی دارد، آیا استصحاب میتواند آثار و لوازم عقلیه مستصحب رو هم ثابت بکنه؟ گفتیم نمیتونه. خب دقیقا پرمی شرز کنم، چرا؟ چون خود این استصحاب اصل عملی. اما اگر کسی گفت این استصحاب اصل عملی نیست بلکه اماره است، میگیم این اماره هم خود مستصحب رو ثابت میکنه، هم آثار و لوازم عقلیه او رو، تمام؟ اما اون چند خط قبل اصلا نم به مستصحب ما بحث نمی کردیم. اونجا میگفتیم مستصحب دارای آثار عقلیه است، لذا ثابت نمیشه. تو این چند خط قبل که فرمودن نعم اذا کان لنفس الاستصحاب لازم عقلی، خود استصحاب لازم عقلی داشته باشد، نه مستصحبش، خود استصحاب. ما اینو دو سه جلسه قبل توضیح دادیم، استصحاب باید خودش آثاری دارد، خود استصحاب کردن ها، خود استصحاب کردن. دقیقا من چه عرض میکنم؟ ببینید مثل خبر واحد، روایت، یه وقت از شما از روایت بحث میکنی، یه وقت از معدای روایت بحث میکنی. شما تو علم رجال از چی بحث میکنی؟ از خود روایت بحث میکنی. تو فقه از چی بحث میکنی؟ از معداش، که حالا این روایت چیشی دارد به ما میگد. ما یه وقت از خود استصحاب داریم بحث میکنی، یه وقت از معدای استصحاب. معدای استصحاب یعنی اون چیزی که استصحاب ثابت میکنه میشه مستصحب، و حالا اگر اون مستصب داره آثار لوازمی هم باشد، میخوایم ببینیم اون آثار لوازم ثابت میشود یا ثابت نمیشود. خب این یه بحث. اما یه وقت از خود استصحاب بحث میکنیم، اونجا دلیل اثبات استصحاب چیه؟ اماره است. و اگر خود این استصحاب داره یه سری لوازم عقلی باشد، به وسیله اون اماره ثابت میشود. اینا با هم قاطی. این نعم اصلا شما اینجا حسش بکنید تو ذهن قاطی نشه، اصلا خاطر که بعدا باز مطالعه بفرمایید. بذار من یه بار تمام بکنم بعد دست خطو هستم، چون میترسم بخوریم به اذان بماند. هذا كله على تقدير عدم ثبوت اماريه الاستصحاب كما هو صحيح. همه این مطالب بنابر این بودش که ما اماریت استصحاب رو بگیم ثابت نیست و نپذیریم، که مطلبم همین است. الا ما عرف، بنابر اینکه شما فهمیدید که استصحاب اماره نیست بلکه اصل عملی است. و اما لو قيل به اماریته، اگر مثل مرحوم آسد مصطفی خمینی یا مثل آسد ابوالقاسم خویی یا امثال اینها شما قائل به اماریت استصحاب بودید، و استظهرنا من دلیل الاستصحاب ان اعتبار الحالت السابقه بلحاظ الکاشفیه، و استظهار کردید از دلیل استصحاب که اعتبار حالت سابقه بلحاظ کاشفیت است، چی میشه؟ کان حجتن، استصحاب حجت میباشد فی اثبات لوازم العقلیت للمستصحب. این حجت است در اثبات لوازم عقلیه مستصحب و احکامها ایضا وفقا للقانون العام فی الامارات، مطابق به همون قانون عامی که در باب امارات ما داریم. علاما تقدم سابقا، در جلد اول همین حلقه ثالثه گذشت و ما به تفصیل توضیح دادیم. اون اوائل جلد اول ما خیلی مفصل بحث می کردیم، این هم یک از همون بحثایی که مفصل بحث کردیم. یه دو خط اضافه کنید بحث تمام. ولکن سید الخویی بالرغم من انه بالرغم من انه یقول به اماریت الاستصحاب، یقول به اماریت الاستصحاب الا انه لا یقول به حجیته، الا انه لا یقول به حجیت الاستصحاب یا به حجیته فی اثبات لوازمه العقلیه، فی اثبات لوازمه العقلیه. بنویسید تبعا لقوله بعدم حجیت الامارات، تبعاً لقوله بعدم حجیت الامارات و من جملتها، عرض کردیم املا نویسی عربیتون خوب میشه، و من جملتها الاستصحاب، یعنی و من جملت الامارات الاستصحاب. خب میتونید توی جمله معترضه بذارید این برورش خط بذارید، و من جملتها الاستصحاب رو این برورش خط بذارید. خب تبعاً لقوله بعدم حجیت الامارات و من جملتها الاستصحاب فی لوازمها العقلیه. ایشون اساسا حتی امارات رو هم میگن لوازم عقلشون حجت نیست، چه رسد به استصحابی که حالا تا چه رسد که نه دیگه، بالاخره استصحاب هم که در ضمن اوناست، پس این هم حجت نیست. و به هذا انتهى الكلام درباره اصل مثبت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.